سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. فرارسیدن موعد بازگشایی مدارس نگرانی از ابتلای دانش آموزان به بیماری کرونا را شدت بخشیده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید کلاس‌های درس باید حضوری برگزار شوند تا دانش آموزان از آسیب‌های روانی پاندمی کرونا دور بمانند و در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته باشند. این سازمان دستورالعمل‌هایی برای حفاظت از دانش آموزان در فضاهای آموزشی صادر کرده که در ایران نیز در قالب اطلاعیه توسط وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است. علاوه بر دستورالعمل‌های بهداشتی، واکسیناسیون دانش آموزان نیز مورد توجه دولت‌ها بوده است. از میان واکسن‌های موجود، اثر بخشی واکسن فایزر روی گروه سنی دانش آموزی تایید شده. اما ایران می‌گوید با دو واکسن برکت و سینوفارم دانش آموزان را واکسینه خواهد کرد. در دیدگاه همراه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا و لیلا سعادتی، خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان، برنامه‌های ایران برای محافظت از دانش آموزان در مقابل بیماری کرونا را بررسی می‌کنیم. خانم سعادتی، ابتدا از برنامه‌هایی که ایران برای واکسیناسیون دانش آموزان ریخته برای ما بگید، جمعیت محصلان در چه بازه زمانی و با چه واکسن‌هایی قرار واکسینه بشن؟
ببین، به هر حال الان ما در آستانه بازگشایی مدارس هستیم. به هر حال بازگشایی مدارس چالش همه کشورهاست در حال حاضر، و اینکه با توجه به اینکه سال گذشته بیشتر مدارس به ویژه در ایران آنلاین برگزار شده، خب به هر حال اونم مسائل مشکلات خودشو داشته. بسیاری از دانش آموزان از تحصیل باز موندن به خاطر همین موضوع. حالا گفته میشه که باید بچه‌ها برگردن به مدرسه. این چالش کشورهاست، در مورد ایران خیلی بیشتر. به هر حال الان ما 15 میلیون دانش آموز در ایران داریم که طبق سند ملی واکسیناسیون اصلا دیده نشده بود واکسیناسیون کودک، یعنی زیر 18 سال در سند ملی واکسیناسیون ایران. ولی سازمان بهداشت جهانی حتما توصیه کرد که باید دانش آموزانی که بیماری زمینه‌ای دارن برای بازگشایی مدرسه، برای اینکه ایمن باشن، باید واکسینه بشن. بنابراین ایران هم به هر حال خیلی دیر جنبید و ما میدونیم که خب بسیار دیر اقدام که هم در مورد واکسیناسیون عمومیش برای مردم، هم در مورد کودکان و زیر 18 سال یه مقدار دچار در واقع سردرگمی شد که چه کار باید بکنه. و خب به هر حال هم باید بچه‌هایی که به هر حال زیر 18 سال هستن و بیماری زمینه دارن، اونا رو باید ایمن بکنه. و ما می‌بینیم که شروع کرد و گفتش که ما در واقع از دیروز اعلام کردن که ثبت نام و واکسیناسیون افراد زیر 18 سال رو شروع خواهد کرد در ایران. صحبت از این بودش که به هر حال ما با سینوفارم می‌خوایم این کارو بکنیم، اما اگرها خیلی زیاد شد، آیا اینکه اصلا این واکسن به درد افراد، این سینوفارم برای بزرگسال هست، به درد افراد زیر 18 سال می‌خورد یا نه؟ این خیلی صحبت‌های زیادی این هست و خود در واقع بعضی از افرادی که در ایران هستن متخصصین و رئیس در واقع بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشور امروز گفته بودش که سینوفارم یه واکسنی برای زیر 18 سال داره، ما می‌خوایم اونو انجام بدیم. همچنین آقای در واقع استاندار تهران هم اومد خبر داد، گفت وزارت بهداشت داره برنامه‌ریزی می‌کنه که واکسیناسیون زیر 18 سال رو با واکسن برکت انجام بده.
آقای عطاری، با توجه به اینکه اثر بخشی فایزر در گروه سنی دانش آموزان تایید شده، چرا ایران اینقدر اصرار داره روی واکسن برکت و سینوفارم به این گروه سنی؟
دقیقاً این سوالی هست که الان ذهن همه رو مشغول کرده، و این اصرار بر واکسنی که توصیه اون برای افراد بالاتر از 18 سال هست جای تعجب داره. در کنار این و در ادامه فرمایشات شما، خب باید عرض بکنم که طی چند روز گذشته حتی فایزر بایونتک اینها تاثیرات مثبت و بدون خطر این واکسن بر روی کودکان حتی 5 تا 8 سال و 5 تا 12 سال هم باز تایید شد که مشکل خاصی نداره. در کنار این مسئله این هست که می‌بینیم سازمان غذا و دارو امروز حتی واکسن فایزر بایونتک رو مورد تایید قرار داد، سازمان غذا و داروی ایران، و نزدیک به 2 میلیون دوز اون از بلژیک مقدماتش فراهم شده که وارد ایران بشه. وقتی ما اینها رو در دسترس داریم و از طرفی شواهدی دال بر تاثیرات مثبت واکسن چینی سینوفارم نداریم بر روی کودکان و هنوز اون مطالعات در ایران انجام نشده، باز واقعا این سوال وجود داره که چرا اصرار بر این هست که هنوز هم از همون واکسن استفاده بشه که این مطالعات بر روی کودکان برش انجام نشده. و نکته دیگه این هست که کودکان ما بسیار حساس هستن، هم از جهت بدنی و هم از جهت این که اگر به اونها واکسنی تزریق بشه به سرعت پروتکل ها رو کنار میگذارن. پس ما باید از واکسنی استفاده بکنیم که حداکثر تاثیرگذاری رو داشته باشه.
خانم سعادتی، درباره پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی در مدارس چه مطالبی گفته شده؟ اطلاعیه رعایت بهداشت و حفاظت فردی آموزش و پرورش چه نکات و هشدارهایی داره؟
این دقیقه این در همون راستای در واقع دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی هست. یکی از دستورالعمل‌هاش این بودش که حتما بعد معلم‌ها واکسینه بشن و دانش آموزانی که بیماری زمینه‌ای دارن. اما گفته بود برای اینکه همه دانش آموزان در مدارس در واقع ایمن باشن و در خطر قرار نگیرن، این بودش که دستورالعمل ساده که در همه کلاس‌ها با رعایت فاصله تا 2 متر در واقع صندلی‌ها و میزهاشون چیده بشه، حتما باید مثلا مواد ضد عفونی کننده قرار داده بشه، باید ونتیلاتورها و اون در واقع تصفیه هوا در کلاس‌ها به درستی کار بکنه. یه سری اینجا این چیزا رو در واقع سازمان بهداشت جهانی داده بود به کشورها. این موضوع هم آموزش پرورش هم که الان در واقع وزیر نداره و سرپرست داره، یک اطلاعی رو داده به در واقع به مدارس و گفته که مدارس باید خودشون کمیته مدرسه تشکیل بدن و هر مدرسه خودش تصمیم بگیره و عمل کنه این مثلا رعایت پروتکل ها رو، به ویژه اینکه البته گفته شده که حتما باید در واقع فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه یا حفاظت شخصی که میگه مدار نامفهوم هست. یعنی حفاظت شخصی چگونه میخوام در واقع بچه‌ها بعد به همه بچه‌ها یاد بدن که خودشون از خودشون حفاظت بکنن. یه سری اینجوری در واقع گزارش داده که حتما اینا باید کمیته مدرسه رصد بکنن، اگه شیوع بیماری اتفاق افتاد در مدارس اونا باید حتما به آموزش پرورش وزارت بهداشت گزارش بدن، حتما پروتکل رعایت بشه. البته آقای دکتر عطاری خیلی بیشتر میدونن که واقعا همچین رعایت همچین دستورالعملی شاید سخت باشه به ویژه در مورد ایران.
آقای عطاری، با توجه به حرفهای خانم سعادتی توضیح شما رو درباره اطلاعیه آموزش و پرورش بشنویم.
خب ببینید، همونطور که فرمودن خانم سعادتی، بعضی از مسائلی که در روی کاغذ آورده شده و بسیار هم مطالب مفیدی هست، در اجرا ما مشکل داریم. مثلا همونطور که فرمودن 2.25 متر مربع برای هر دانش آموز، برای مدارسی که الان در خونه های استیجاری داره کلاس‌هاش برگزار میشه یا مدارس غیر انتفاعی که فضا رو ندارن، عملا غیر ممکن هست. نکته ای که بسیار مغفول مونده و در این اطلاعیه 26 شهریور آموزش پرورش نیومده، مسئله بیماریابی هست. این خیلی مهم هست. حتی در جاها و در اطلاعیه های هم سازمان بهداشت جهانی و کشورهای مثل آمریکا اومده که اگر یه وقتی حتی بیمار در منزل برخوردی داره با موارد مشکوک، در سرویس مدرسه یا در مدرسه، علائم غیر اختصاصی کرونا هم حتی اگر داره، این باید بلافاصله قرنطینه بشه، بیماریابی بشه، تست بشه و تا زمان منفی شدن تست اجازه برگشت به مدرسه داده نشه. و مسئله لزوم اجرای پروتکل هاست، این خیلی مهم هست. نظارتی که الان براش در نظر گرفته شده، هر 2 هفته یک بار این نظارت ها توسط آموزش پرورش پیش بینی شده انجام بشه، که 2 هفته زمان بسیار زیادی هست. این باید روزانه این کنترل ها انجام بشه تا بشه این پروتکل ها رو تا یه حدی جلو برد.
خانم سعادتی، برنامه دولت برای واکسیناسیون شهروندان چیه؟ تا زمان بازگشایی مدارس با توجه به روند واکسیناسیون فکر میکنید چند درصد از جامعه بزرگسال واکسینه خواهند شد؟
ببینید، اتفاقی که در ایران افتاد این بودش که همون در دولت آقای روحانی همون پارسال بهمن ماه سند ملی واکسیناسیون نوشته شد. در اون سند ملی اولویت بندی هایی انجام شده بود که در واقع شهروندانی که دارای اولویت هستن واکسینه بشن. اینکه زمان بندی داده بودن که مثلا قرار بودش که مثلا در عرض مثلا 1 سال بتونن همه شهروندان واکسینه بشن. خب ما دیدیم که در دولت حسن روحانی این اتفاق نیفتاد، واکسنی وارد نشد، اختلال به وجود اومد. حتی کسانی که مثلا با اون قطع چکانی واکسن دوز اول رو زده بودن، دنبال این بودن که دوز دوم بتونن بزنن. بنابراین اتفاق افتاد و چقدر دیر شد همه چیز. و حتی اون سند ملی واکسیناسیون به هم ریخت، یعنی نه اولویت دارا تونستن بهشون واکسن بزنن، نه شهروندان دیگه تونستن به واکسن دسترسی پیدا بکنن. و خب علاوه بر اینها، خب بسیاری از شهروندان هم علاقه ندارن به واکسن زدن. این هست، در ایران هم هست. بعد الان ما دیدیم که الان بعد از اینکه آقای رئیسی اومدن روی کار، به هر حال اون قراردادهایی هم که در دولت حسن روحانی برای واردات واکسن به ویژه سبد کوواکس در واقع بسته شده بود، الان داره به ایران میرسه. الان موضوع این هستش که امروز وزیر بهداشت جدید در واقع دولت جدید اعلام کردش که دیگه محدودیت سنی برای واکسن شهروندان برداشته شده و همه افراد بالای 18 سال میتونن بیان واکسن بزنن. و این اتفاق داره میفته، یعنی این اتفاق دارن انجام هم در شهرهای بزرگ ما داریم میبینیم که افرادی که حالا بالای 18 سال هستن رفتن دارن واکسن میزنن. مخصوصا در روستاها داریم میبینیم که این خدمات داره ارائه میشه. این که حالا اینا دارن فکر میکنن که در واقع شعارشون هستش که تا بهمن ماه و دهه فش همه افراد واکسینه بشن، به نظر میرسه که حالا باید ببینیم با چه واکسن هایی قرار هست بقیه واکسن از کجا بیاد. خب ما میدونیم که بیشتر داره از چین وارد میشه دیگه، بیشتر همون سینوفارم از چین هست، یه مقدار از امارات گرفتن و همچنان هم یه مقدار هدیه از اتریش و جاهای دیگه.
آقای عطاری، سوال آخر من از شماست، کشورهای دیگه واکسیناسیون بچه‌ها رو در چه مرحله شروع کردن؟ اساساً چند درصد جامعه بزرگسال باید واکسینه بشه تا نوبت برسه به گروه‌های سنی کودکان و جوان؟
بله، از اونجایی که بچه‌ها میزان ابتلاشون علی‌رغم اینکه در موج دلتا بیشتر از قبل بوده ولی باز هم به نسبت کل جامعه کمتر در معرض خطر هستند، جزو آخرین گروه‌هایی هستند که در واقع واکسیناسیون براشون اطلاق میشه و شروع می‌کنن به انجام واکسیناسیون. و نکته دیگه‌ای که بسیار مهم هست این است که مطالعات بر روی کودکان در مورد واکسن کرونا بسیار جدید هست و ما نداشتیم قبلا، به همین جهت کشورها معمولا رسیدن به اون سرحد نهایی واکسیناسیونی که براشون امکان داشته و بعد شروع کردن واکسیناسیون کودکان رو. و حتی در کنار این واکسن‌های دیگه‌ای که به تدریج دارد وارد سبد واکسیناسیون میشه، قبل از انجام مطالعات بالینی بر روی کودکان اجازه تزریق به کودکان داده نمیشه. به همین جهت این شتاب زدگی در مورد واکسیناسیون کودکان، اون هم با واکسنی که هنوز میزان تأثیرش بر روی کودکان کاملا انجام نشده مطالعاتش و نشون میده که تنها با تزریق یک دوز نمیشه به اون ایمنی رسید و زمان بسیار بیشتری نیاز هست و دوز دوم نیاز هست، این به نظر میرسه که یک شتاب زدگی هست که یک مقدار در واقع همراه با واکسیناسیون بزرگسالان اختلالاتی رو میتونه به وجود بیاره.
با تشکر از هر دو میهمان برنامه، محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی آمریکا و همکارم لیلا سعادتی خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن انگلستان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.